عزیز و ارجمند هستیم. یه برنامه میخواییم تقدیمتون بکنیم الان که آرم جالبی داره، شروع جالبی داره و یه سوال از شما میپرسه. بشنویم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسی؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام یکتای بی همتا، همراهان خوب و صمیمی برنامه از دین میپرسم، سلام، روزتون بخیر. خوشحالیم و خرسندیم از اینکه امروز هم توفیق دست داد تا در خدمت شما باشیم. یکی از حقوقی که انسان‌ها در رابطه با همدیگه باید رعایت کنن بحث حق و ناسه و رعایت نکردن اون باعث گرفتاری انسان‌ها هم در دنیا و هم آخرت میشه. یکی از مواردی که در مورد حق و ناسه بحث آزار و اذیت کردن دیگران هنگام پارک ماشینه. امروز اومدیم توی خیابون و در بین هموطنان عزیزمون هستیم و میخواییم که راجع به این معضل اجتماعی باشون گفتگو کنیم. آیا فکر میکنید این سد معبرها حق و ناس هست یا نه؟
بله قطعا همینطوره دیگه. سد معبر میشه کسی مثلا کار ضروری داره میخواد رد بشه، مثلا میتونه طرف یکم ورتر بره پارک بکنه، یه جای خوب بهتری پارک بکنه، همون وسط میاد، کسی عجله داره ترافیک میشه، وقت بقیه گرفته میشه دیگه.
ماشینو پارک کرده بودم، بنده خدای اومده بود پارک کرده رفته بود، یه ما کلی علاف شدیم.
اون کسی که این کارا رو انجام میده فکر کنم هدفش چیه که این کارا رو میکنه؟
قصد نداره، ولی خب چه تنبلیش باشه، شاید به این فکر نکنه که حتی ممکنه یک صدمه جبران ناپذیری وارد بکنه به کسی.
البته خب هدف خاصی ندارم، بیشتر این که توجه ندارن و فکر میکنن فقط خودشون کار دارن و میخوان سری کارشون انجام بدن.
هیچی برش مهم نیست، فقط راحتی خودش برش مهمه. یه جایی پیدا کن ماشینش پارک کن.
خودخواهن میدونه کارش بده. باشم که بحث میکنی معمولا طلبکارن، هیچ وقت حقی به طرف مقابل نمیدن.
به اتفاق هم میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین آیت، کارشناس و پژوهشگر در حوزه دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم. موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردن دوستان و شهروندان عزیز هم نکات خیلی خوبی رو متذکر شدند. بحث سد معبر بحث بسیار جدیه، در عین حالی که یک بحث جزئی هست در مسائل اسلامی، ولی بیانگر این نکته است که تا چه حد اسلام به ذرائف زندگی مردم دقت میکنه. البته بحثی که اینجا مطرح شد بیشتر در رابطه با بحث روزه که پارک ماشین باشه، ولی به این چیزها بسنده نمیشه و جوانب مختلفی داره این سد معبر که حتی در بعضی جاها نشستن بعضی از افراد در کنار خیابان مزاحم عبور افراد دیگه است. شاید یکی از بهترین روایاتی که در این باب تصریح کرده به این که این کار خلاف شرع و بلکه خلاف انسانیت هست، روایتی است در جلد 2 کافی که از حضرت رسول صلوات الله علیه نقل میکنه که حضرت فرمودند 3 دسته هستند که ملعونند و یکی از اون دسته ها رو فرمودند که الصاد و طریق المسلوک، کسانی که سد میکنند راه روندگان رو، کسانی که میخوان از اون معبر، از اون محل عبور بکنن و اینها سد معبر میکنن. گاهی از اوقات ما خیلی چیزا رو حق خودمون میدونیم و حال آنکه این حق ما معلوم نی باشه. توجه کردید، ما مثلا اون جایی که یه خونه میخریم، ما خونه رو خریدیم، درسته که یک محل عبوری برای ما در نظر گرفته میشه که ما به اون خونه وارد بشیم، ولی دیگه اطراف اون خیابون همه مال ما نیست که ما اجازه داشته باشیم هر جور دوست داریم عمل بکنیم. لذا بیایم و با دقت به این موضوعی که پیغمبر اسلام افرادی که سد میکنند راه مردم رو در شرایط اجتماعی ملعون شمردند بیشتر دقت بکنیم و از مردم آزاری بپرهیزیم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
درباره سد معبر با شما عزیزان صحبت می کردیم و یکی از مصادیقش رو بحث ماشین هایی که پارک دوبل می کنند، یک دفعه یه جا می ایستند، ماشین رو در یه جایی رها می کنند، میرن که واقعا مردم رو در تنگنا و اذیت قرار میدن و جاهای دیگه و مصادیق دیگه سد معبر. اگر بخوایم بیشتر این موضوع رو توضیح بدیم، باید بریم تو جامعه عدالت محور مهدوی. وقتی که به اخبار مهدویت نگاه میکنیم و از بعد از ظهور میخواییم سخن بگیم، میبینیم که روایاتی داریم که در زمان حضرت حجت اشاره داره به این که سد معبرها جمع میشه. حضرت میفرمان که از اولین اقداماتی که حضرت مهدی صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف میکنن اینه که در مراسم حج اعلام میکنن که کسانی که طواف مستحبی دارن در زمان اون اصل مراسم حج طواف نکنن، به خاطر اینکه شلوغ ازدحام جمعیت هست و طواف واجب ها اونها اولویت دارن. ببینید این موضوعیه که همین الان رعایت نمیشه، همین امروز این موضوع رعایت نمیشه، ولی دقت های جامعه عدالت محور مهدوی است که اینجور مسائل رو زیر ذره بین عدالت خودش قرار میده. حضرت دستور میدن حتی ناودان هایی که روی خیابون ها هست و برای آبرین پیاده یا دیگران موجب مزاحمت باید جمع بشه. توجه فرمودید، حتی تو خیابون تو روایت داریم که حضرت دستور میدن که سواره ها از یک قسمت برن و آبرین پیاده از یک قسمت و امثال این مسائل که دقت زمان مهدویت و اون عدالت ناب زمان مهدوی رو نشون میده. من یه نکته ای در رابطه با حق و ناس که شهروندان عزیز هم بعضن مطرح کرده بودن بگم. ببینید، جایی من رد میشدم، دیدم خیلی شلوغه، اومدم سر زدم ببینم چه خبره، دیدم دو تا جوان از دنیا رفته بودن، تصادف کرده بودن و فوت کرده بودن. پرسیدم چیه داستان، گفتن یه ماشین اینجا خلاصه مزاحمتی ایجاد کرده بود، این موتور که میخواست رد بشه سرعتش زیاد بود، نتونسته بود عبور کنه، خب برخورد کرد به مثلا اون جدول کنار خیابون و اون سرنشیناش افتادن زمین و مردن. اون ماشینم رفت، ولی ببینید آیا اون ماشین رفت؟ یعنی حق و ناسی به گردن خودش گذاشت که خدا میدونه کی و به چه شکلی باید جواب بده. گاهی از اوقات ما با یه پارک دوبلمون یه تصادف درست میکنیم، بعدم ما میریم از صحنه، ولی حق و ناسمون میمونه. شاید وقتی یکی رو تلف میکنیم، شاید اون بنده خدا کار واجبی داره، مشکلی داره، بیمارستانی باید بره، روحیش به هم میریزه، حتی گاهی از اوقات اختلاف خانواده ما ایجاد میکنیم با این کارمون و این حق و ناس ها رو به این راحتی نمیتونیم ما جواب بدیم. لذا بیاییم اون چرا که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم.
به اتفاق هم شنیدیم صحبت های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین آیت، کارشناس و پژوهشگر در حوزه دین. ممنونم از همراهیتون با این برنامه، روزتون خوش، خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دوستان عزیز، این هم برنامه از دین میپرسم. ساعت 9:10 است و ما از رادیو معارف در کنار شما خوبان گرامی هستیم. سال 98 رو پشت سر گذاشتیم، سالی که خیلی راحت، یعنی با یه نگاه کوچولو میفهمیم که حالا سختی های زیادی داشت و علی رغم تلاش و کوشش همیشگی مردم عزیز هموطنامون، ولی خب یه مقدار سختیاش زیاد بود و مشکلاتی که داشتیم خیلی زیاد بود. امیدوارم که سال 99 سال خوبی باشه برای شما دوستان عزیز شنونده، همه هموطنای گرامی، سالی پر از آرامش باشه و پر از سلامتی باشه و پر از رزق و روزی حلال برای همه شما.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش. حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
سال 1399 سال جهش تولید.
اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. خب رونق تولید در این تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو به قاچاق گرفته بشه، واردات بیرویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده میکنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار رو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. مهم اینه که تو دل پرنده شوق رهایی و پریدن باشه، تا آسمون تو پرواز بلندش پنجره‌ای برای دیدن باشه. اینو تموم قطره ها میدونن، چشم نباید تو خودش بمونه، دست بذاریم تو دست رودخونه ها، دریا ما رو به دیدنش میخونه، دریا ما رو به دیدنش میخونه. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
بله انشالله قله های موفقیت رو یکی پس از دیگری فتح بکنیم و مردم ایران در اوج موفقیت باشن. ساعت 9:15 دقیقه است و دیدید بعضیا چرب زبونن، بعضیا چاپلوسن، حالا اصطلاحا بهش میگیم چاپلوس، برای اینکه کارش را بیفته و شروع میکنه خلاصه یه جوری حرف زدن و یه رفتار و کرداری که بذارید من چیزی نگم، ایستگاه اعتماد رو بشنوید.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد
مسید نکو تر از گوینده ی سید، چونان که زخمیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، از برنامه ایستگاه اعتماد رادیو معارف خدمت رسیدیم تا توی این فرصتی که در اختیار داریم از صداقت صحبت کنیم و این درخت پرثمر رو از آفتها و حاشیه‌ها پاک کنیم. توی هر جمعی بعضی از افراد رو میشناسیم که آدمای خوش زبونی هستن. اینا وقتی حرف میزنن از شنیدن صحبتاشون لذت میبریم، چون دلنشین حرف میزنن، دروغ و فریب تو حرفاشون نیست. اما بعضی ها رو میشناسیم که اگرچه کلماتی که استفاده میکنن شیرین و مؤدبانه است، ولی پشت این کلمات یه هدف و منظور پست نهفته است. اینا با مشغول کردن ذهن فرد مقابل با چاپلوسی ها و چرب زبونی هاشون سعی میکنن به خواسته هاشون برسن. چرب زبونی و تملق یکی از همون آفتهایی که صداقت رو تهدید میکنه. توضیحات حجت الاسلام و بن مسلمین علی قمی کارشناس برنامه ایستگاه اعتماد رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان و دوستان محترم که صدای ما رو از ایستگاه اعتماد میشنوند. خب میدونیم که بعضی وقتها چرب زبانی ها، تملق و چاپلوسی ها حالتی است که برخواسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحی انسانه. خب اگر انسان در مقابل دیگرانی که برای با اونها منفعتی رو داره و امتیازی رو در نزد اونها داره شروع بکنه به تعریف و تمجید بیش از حد، ستایش افرادی که شایستگی اون رو ندارن، این رو بهش میگن تملق، که معمولا انسانهای ضعیف و نفس این کار رو انجام میدادن. وقتی به سیره اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، پیشوایان اسلام نه تنها از چاپلوسی و ستایش نابجا بیزار بودن، بلکه مدح آمیخته به تملق رو عیب اخلاقی می شمردن. در مقابل افرادی که این کار رو انجام می دادن ایستادگی می کردن و به اونها می گفتن که این کار رو انجام ندید، این حرف رو نزنید. با اینکه اونها ذوات مقدس بودن، جایگاه ویژه‌ای رو داشتن، اما عرضم به خدمتتون که جلوی این موارد رو که افراط و تفریط می کردن می گرفتن. اما این رو بگم خدمت دوستان عزیزم که اگر مدح و ستایش بر پایه صداقت، بیان واقعیت به اندازه در محدوده باشه، این امری پسندیده است. اما اگر بیرون از اون مرز بره و بیش از اون چیزی که هست اتفاق بیفته، دیگه در اون فضایی که باید قرار بگیره قرار نمیگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام این کار رو و این به قول معروف تملق رو برای انسانهای ناتوانی میدونه که هیچ راهی رو غیر از این ندارن که به منافع خودشون برسن غیر از این که بخوان تملق بکنن. آثاری رو در آموزه‌های دینی بیان کردند، آثار و تبعات منفی رو، پیامدهای منفی رو برای تملق بیان کردند، که در بعضی از روایات هم این رو داره که پیامبر اکرم می‌فرماید به دهان کسی که تملق زیاد می‌کنه خاک بریزید و دهان او رو پر از خاک بکنید. این آثار منفی می‌تونه پیامدهای بدی رو در جامعه دینی داشته باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری می‌فرماید که بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر رو سبب میشه و شخص رو از عزت دور میکنه. اما اینکه روش برخورد با متملق چیست و چگونه باید این روش رو انجام بدیم، در قسمت بعدی بحث به اون خواهیم پرداخت.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
سخنان حجت الاسلام بن مسلمین قومی رو شنیدیم. با شنیدن توضیحات ایشون این سوال پیش میاد که وقتی همه میدونن فرد چاپلوس با این کار هدف خودش رو دنبال میکنه، پس چرا باز فریب حرفاش رو میخوریم؟ پاسخ این پرسش به شیوه تربیت افراد و ویژگی های روحی روانی اونها برمیگرده. بعضیا که ضعف شخصیتی دارن یا رشد روحی کاملی ندارن، با شنیدن تملق دیگران خلأهای روانی خودشون رو پر میکنن. ارزش دادن این افراد به آدم چاپلوس باعث تقویت رفتار غلط اون شخص و ادامه این رفتار میشه. نداشتن خودشناسی واقعی، سرپوش گذاشتن روی ایرادهای کاری و شخصی و مدیریت نادرست بعضی مدیران هم از دلایل دیگه‌ایه که به رشد تملق و چرب زبونی کمک میکنه. بخش نمایشی برنامه رو با هم بشنویم.
خیلی خوش اومدی داداش. بستنی چیزی میخوری بگم بگیرن؟
نه قربونت برم داداش گلم، میدونی چند وقت ندیدمت. روزی هزار بار به خودم میگم بیام ببینمت، نمیشه. فقط شما یه لیوان آب به ما بدی از صد تا بستنی برای ما بهتره. از دست خانداداش بگیریم این آب و از بستنی خوشمزه.
از دست تو.
دست شما درد نکنه.
اینم آب خنک.
خدا خیرت بده.
خب چه خبر؟ یاد داداشت کردی؟
من که همیشه به یادتم. چپ میرم راست میام، حرف لبم خانداداشه. خودت که میدونی گرفتاری ها زیاده، وگرنه من خیلی دلم میخواد بیشتر بیام ببینم.
گرفتاری که واسه همه است، ولی انگار تو خودت نمیخوای رفت آمد کنی.
این حرفا چیه داداش؟ مگه تو دنیا عزیزتر از تو هم پیدا میشه آخه؟ داداش به این خوبی، به این دلسوزی، به این مهربونی، باور کن وقتی دلم برات تنگ میشه میخوام پرواز کنم بیام پیش.
خب چرا نمیای؟ بیا بابا جون.
خب میگم که این گرفتاری های کار و زندگی نمیذاره.
البته هر وقت اومدی قلم روی چش، ولی چی شدی بعد 6 ماه یاد داداش مهربون و دلسوز دفتادی؟
ای بابا
یکم
میگم که همینطوری مگه عیبی داره آدم دلش برای داداشش تنگ بشه ها؟
نه آقا اتفاقا خیلی هم خوبه، نشون میده هنوز یه چیزایی بینمون هست. حالا ببینم دلت برای مادر تنگ نشده؟ خواهرها چی؟ نمیخوای یه سراغی از اونو بگیری؟ از کریم خبر داری؟ 2 ماه تو خونه خوابیده؟
دورادوری چیزهایی شنیدم، باید برم ببینمشون حتما. یعنی جدی کریم خوابیده؟
بله اکبر آقا، نگو خبر نداری که ازت میرنجامه.
من از کجا خبر دارم؟ یعنی داداش بزرگ من که نفسم به نفسش بنده مریض باشه، من خبر نداشته باشم، کاری براش نکنم؟ به جون خودت نباشه مرتضی، به مرگ خودم همین الان دارم از تو میشنم.
اکبر دست بردار، وقتی داداش کریم از دار بس افتاد من که نبودم، اومدم سراغ تو که پیگیر کارهای بیمارستانش بشی. تو هم جوری خودتو قایم کردی که همه نگران شدن شاید اتفاقی برای تو افتاده باشه.
قایم چیه؟
انقدر زبون بازی نکن پسر، من بزرگت کردم.
زبون بازی یعنی چی؟ خانداداش من خوش زبونم، بد با احترام حرف میزنم.
نه داداش جون بد نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه، به شرطی که با همه باشه، همیشه باشه، نه فقط وقتی چک قسط ماشینت داره برگشت میخوره خوش زبون بشی شما عزیز من. بله
شما از کجا خبر داری خانداداش؟ نکنه رئیس بانک رو میشناسی؟
نه اکبر جون، داداش همو میشناسم که تا کارش گیر نباشه نه یاد کسی میفته نه اینقدر به قول خودش خوش زبون میشه. بله
از همراهیتون با برنامه ایستگاه اعتماد ممنونیم. توی این برنامه درباره چرب زبونی و چاپلوسی صحبت می‌کنیم. اهل تملق آدم‌های خودباخته‌ای هستند که فقط به یه رذیله اخلاقی دوچار نیستند. انسان چاپلوس هم دروغ میگه، هم ریا میکنه، هم اشتباهات طرف مقابل رو براش توجیه میکنه و عذر میتراشه و بدتر از همه اینکه اون رو به گناه تشویق میکنه و اجازه نمیده تا حقیقت خودش رو بشناسه و عیبهاش رو اصلاح کنه. از حجت الاسلام و مسلمین علی قمی نکات دیگه رو درباره چاپلوسی و چرب زبانی میشنویم.
خب دوستان عزیز، همون جور که شنیدن، یکی از معضلات در جامعه میتونه تملق و چاپلوسی باشه که جزء رذایل اخلاقی است. اگر در جامعه به ویژه میان مسئولین، دولت مردان این اتفاق بیفته، موجبات بسیاری از رذایل اخلاقی دیگر رو به وجود میاره. امکان بازسازی به فرد و جامعه رو نمیده، جامعه رو در معرض تباهی قرار میده. خب چه کنیم که از تملق به دور باشیم؟ اولا این رو بدونیم که افرادی که متملق هستن باید با اونها برخورد سفت و سنگینی رو کرد. اما چه کنیم که چاپلوسی و تملق خدای نکرده در خود ما قرار نگیره؟ این رو بدونیم که اولین واسطه رزاق، اون کسی که رزق میده، اون کسی که کارها رو میندازه، خداوند متعال، و بقیه وسیله هستن برای اینکه این اتفاقات بیفته و برای اینکه این کارها صورت بگیره. اگر سعی بکنیم این چاپلوسی و تملق رو به صورت حقیقی برای خداوند متعال انجام بدیم، که حالا اسمش رو چاپلوسی و تملق نمیذاریم، اینکه حقیقت ها رو در مورد خداوند متعال بدونیم و بیان بکنیم، که در دعاها، در دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه، در دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه به این مطلب اشاره شده. یه نکته رو بگم و از این بحث بگذریم و بحثمون رو تمام کنیم. دوستان میدونن بعضی وقتها تملق و چاپلوسی است که بدیهای افراد رو هم از چشم انسان میندازه. مثلا در تاریخ داره که جعفر برمکی که از نزدیکان هارون الرشید بود، انقدر تملق داشت نسبت به هارون الرشید که هارون الرشید او رو یکی از زیباترین مردان دنیا میدید، با اینکه میگن انقدر قبیح المنظر و زشت بود که سخت بود نگاه کردن به صورت جعفر برمکی. خداوند متعال ما رو از این فضا و از این صفات رذیله جدا بکنه. با آرزوی موفقیت همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه ی نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
با شنیدن بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و فقط یه نکته باقی میمونه و اون این که اگه کارهای خوب دیگران رو بازگو نکنیم، ممکنه متهم به حسادت بشیم و اگه برای اون کارها از افراد تعریف کنیم، شاید به ورطه چاپلوسی بیفتیم. چطور میشه مرز این دو رفتار رو مشخص کرد؟ این مرز رو امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به خوبی مشخص کرده و فرموده ثنا و ستایش بیش از استحقاق تملق است و کمتر از استحقاق ناتوانی و حسادت است. امیدوارم مطالب این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت بعد و برنامه دیگه، شما رو به خداوند منان می سپاریم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده و همراهان گرامی، این هم ایستگاه اعتماد که تقدیمتون شد. تکرار این برنامه رو ساعت 3:15 بعد از ظهر تقدیمتون خواهیم کرد. اما زمان پخش برنامه‌ای که وعده‌شو دادیم خدمت شما دوستان عزیز، برنامه زنده سلام بهار ویژه نوروز 1399، دوستان در اتاق فرمان آماده هستن، 90 دقیقه با نشاط با انرژی کنارتون باشند. با اجرای محمد جواد محمدی عزیز، ساعت 9:30 دقیقه است. صبحتون بخیر و ایام بکن.